خانوادگی خودتون رو در این فضا قرار ندید، چون هم تو که گفتم بالقوه فرض رو باید بر این بگذارید که این دیگه الان در اختیار هر کسی تو این دنیا میتونه قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر آذین. راجع به این نکته ای دارید خانم دکتر؟
بله، من اگر اجازه بدین چند تا راهکار، اگر الان وقت هست به صورت راهکار عملیاتی ما بگیم،
بله حتما بخواهیم
طبق اون چیزی که خونده میشه پیمکا. ببینید، ما به صورت، من میگم به صورت سخت افزار و نرم افزار باید با بچه ها کار کنیم. سخت افزار رو که حالا به هر حال میدونیم که باید تا میتونیم از لپتاپ های شخصی یا به هر حال کامپیوتر شخصی بچه ها کمتر استفاده بشه، عمومی وجود داشته باشه، در مکان های عمومی که تو خونه هست وجود داشته باشه، ساعت رو محدود بکنیم، یه قسمت مربوط به اینه، یه قسمت هم در رابطه با اینه که همون علمی رو که ما می‌خوایم به بچه‌ها بدیم و چجوری بهشون بگیم که این خطرها چجوری وجود داره. بالاخره ما این بچه‌ها وسط این جنگل یا این دالان هزار تو که بهش فضای مجازی گفته میشه بعد بالاخره برن.
بله.
اما اینکه حالا به هر حال هرچی آماده‌تر بهتر، کاهش خطرات بیشتر خواهد بود. من مثالی که برای والدین میذارم که شما میتونید برای بچه‌هاتون مثال بزنید که فضای مجازی رو با فضایی که الان بیرون هست یه مقدار تسویق بدیم، ببینن بچه‌ها کجا وایسادن.
آره، اینه که عینی‌تر بشه درک کنن بچه‌ها.
مثلا این میمونه که بگیم خب عزیزم، تو یه پلاکارد بردار، تمام مسائل، حالا اطلاعات شخصی تو، موبایل تو، ایمیل تو، آدرس تو، حتی عکسای خصوصیت رو روی این پلاکارد بزن،
ولی
سردر خونه بزن، خارج از خونه، توی خیابون بذار اینو. بله، یا اصلا توی خیابونای عمومی اینو بذار. بعد دقیقا همین کار رو تو با خودت داری توی فضای مجازی میکنی که رنج وسیع تری داره و جهانیه، تقریبا همه دارن این رو میبینن، تو چه احساسی پیدا میکنی؟
تمام جهان دارن این
منظره. بله بله دقیقا. و اینکه به هر حال بعد در خونه رو هم باز بذار، بالاخره دیگه با این اطلاعات خیلی جذب میشن، وارد میشن، و تو در خونه هم که باز بذاری و تو حتی لوکیشن اتاق خوابت هم میذاری در حقیقت اونجا، خصوصی ترین قسمت حالا در رابطه با خودت اونجا میذاری. خب افراد به صورت‌های مختلف میان وارد میشن، سوء استفاده های عاطفی، سوء استفاده های جنسی، سوء استفاده های مالی، سوء استفاده هایی که حالا به هر حال ارعاب، ما میگیم وحشت ایجاد میکنه در افراد، چون ما همون سایبر بولینگایی که داریم در حقیقت سیستمی هستش که بله دیگه، که حالا قلدری های مجازی که صحبت میشه و بچه ها چقدر درگیرن. واقعا زده بود گاهی اوقات، من طبق آمار 50% بالاتر بچه ها درگیر میشن تو این قضايا.
دلم نمیخواد اینو بگم، ولی واقعیت اینه که حتی ممکنه منجر به خودکشی بشه در بچه.
بله، اون از اولش صحبت میکنیم. بله، به خاطر همین میخوام اون حسو بده به بچه که داره به خودش چه کار میکنه. عملا به صورت عینی بچه متوجه بشه که با این پلاکاردی که میزنه آیا واقعا همچی کاری میکنه؟ نه. پس تو فضای مجازی هم همینطوره، دادن اطلاعات، دادن عکس‌های خاص، همه اینها رو به صورت اینکه ما میگیم والدین خودشون نباید این کارو بکنن، دقیقاً برای فرزندانم بتونن حالا اون مجوز صادر نکنن.
این یه قسمتشه. بله، موافقم خانم دکتر آذین که یه سری بزنیم اتاق فرمان، بعد این دستور عمل های عین عملیش که میگید یکی مرور میکنه. موافقید؟
بله بله.
کودکان زیر 5 سال تقریبا در سراسر جهان قبل از راه رفتن و سخن گفتن، ضربه زدن به دکمه های صفحه های لمسی تبلت و تلفن‌های هوشمند را یاد می‌گیرند. از هر 10 نوجوان 8 نفر در معرض خطر سوء استفاده جنسی آنلاین هستند. همیشه تصور بر این بوده کسی که بخواد کودک یا نوجوانی رو مورد آزار و اذیت قرار بده باید در کنارش باشه و لمس فیزیکی صورت بگیره. اما این روزها آزار جنسی هم صورت دیگه‌ای علاوه بر صورت همیشگیش پیدا کرده. آزار جنسی آنلاین کسب لذت بزرگسال از کودک یا نوجوانه که در معرض تصاویر، فیلم و صدای غیر اخلاقی قرار میده و یا گفتگوهای این چنینی آغاز میکنه و از کودک تقاضای فیلم و عکس گرفتن داره. حتی اگر کودک کاری رو هم نکنه، اون فرد تهدیدش میکنه که پیامهات رو نشون پدر مادرت میدن و به این ترتیب اغلب کودکان به خواسته های غیر اخلاقی فرد متجاوز تن میدن و به دام اون اسیر میشن. متاسفانه 60-80% کودکان قربانی این ماجرا به کسی حرفی نمیزنند و سایه سنگین این آزار و اذیت جنسی رو روزها و حتی سالها به شونه های کوچیکشون می کشند. پدر مادرها فقط با بودن فیزیکی در کنار فرزندانشون نمیتونن از این رخدادها پیشگیری کنن، بلکه باید عمیق‌تر ارتباطشون رو با فرزند ادامه بدن و حتما درباره این موضوع آدم‌های این چنینی و درخواست‌های نامعقولشون صراحتاً بی‌پرده و با رعایت نکاتی با کودکان و نوجوانانشون صحبت کنند. فرزندان دنیای رنگی خودشون رو دارن و ممکنه با بودن در همین فضای بی انتهای مجازی دنیاشون رنگ ببازه و طعم تلخی رو براشون به بار بیاره. به عنوان والدین میتونیم بهشون امنیت، آرامش، واقعیت، صمیمیت و عشق رو بیاموزیم. با کوتاهی نکردن دنیای کودکان و نوجوانان را نجات دهیم.
خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه خودتون مثبت تربیت، برنامه‌ای که در سایت در واقع فضای مجازی اینستاگرام با آدرس مثبت نقطه تربیت قابل رصد هست. میتونید اونجا نظر بدید، مشارکت کنید، ایده و سوژه بدید یا پرسش‌های مطرح کنید که ما دقیق‌تر اینجا بهش بپردازیم. به هر حال گرچه ما راجع به فضای مجازی و آسیب‌هاش امروز بیشتر صحبت کردیم، اما در جلسات پیش پرداختیم به این موضوع که فضای مجازی ابزار ارتباط دادن انسان‌ها با هم دیگه است و وقتی هدف مقدسی مثل تربیت بهتر کودکان و نوجوانان مد نظرمون هست، ما از این از ظرفیت و ابزار استفاده می‌کنیم تا شما هم با ما همراه باشید. آقای دکتر آذین و خانم دکتر در خدمت، خانم دکتر سلمانی.
بله، من در ادامه همون راهکارهای عملیاتی که صحبت میکنیم، اینی که باز به بچه ها چه آموزش های دیگه باید داده بشه، اینه که به هر حال ما باید بهشون بگیم وقتی شما دست افراد دیگر میگیرین و وارد خصوص ترین مسائل خودتون میکنید، باید بدونید که واقعا چون فضا مجازی، افراد هم مجازیه، افراد هم واقعا معلوم نیست چه هویتی دارن، چه عینیتی دارن، اصلا عینیت دارن واقعا. و اینکه ما افراد ممکنه به صورت همیشه آدمای خوبی نیستن واقعا، افراد های روانی داریم، بیمار داریم، افراد های استفاده گر داریم، نمیتونیم به همه. اون قضیه اعتمادیه که ما باید به بچه‌ها یاد بدیم، اعتماد صحیح و سلامت، اعتماد مناسب و سالم رو باید به بچه‌ها یاد بدیم. و اون هم باز برمیگرده رو خود ما که گاهی اوقات یه نفر که میبینیم برخورد خوبی داره بهش میگیم که چقدر آدم خوبی بود، در صورتی که ما باید به بچه‌ها یاد بدیم فوکوس روی فقط عملکرد رفتار آدماست که میتونه برای ما خوب بودن یا بد بودن اونها رو در حقیقت مشخص بکنه. بنابراین اینکه آدم خوبیه، اینکه آدم بدیه، همه اینها رو باید بدونن که بچه‌ها به چه ترتیب باید ارزیابی بکنن. و یه چیزی که خیلی مهمه اینه که بچه‌ها رو یاد بدیم که نه صید بشن و نه صیاد بشن. عملا ما میگیم نه شکار بشن نه شکارچی بشن، یعنی اینقدر که ما تاکید میکنیم بچه‌ها در مرز خطر، خود این بچه‌ها هم ممکن از عواملی باشن که باز دیگران رو ممکنه مورد آزار قرار بدن. و این هم باز برمیگرده رو ارزش‌های خانوادگی ما، ارزش‌های اخلاقی ما، که چقدر به افراد به نوجوانان خودمون والدین یاد داده باشن که چقدر حریم دیگران رو باید رعایت بکنن و چقدر به ارزش وجودی افراد احترام بذارن، همونطور که در وهله اول به خودشون احترام میذارن، به دیگران هم باید احترام بذارن. و باز از راهکارهای دیگه این که فاصله دیجیتالی واقعا باید کم بشه بین والدین و فرزندان. این فاصله دیجیتالی که علم دیجیتالی که وجود داره، عملا والدین بالاخره باید وقت بذارن. ما میدونیم الان فضا عصر پرمشغله برای والدین، واقعا دغدغه‌های زیادی دارن، اما یه مقدار هم باید همون قضیه آپدیت کردن خودشون رو هم باز داشته باشن که حداقل اگر نمیتونن جلوتر از بچه‌ها باشن، حداقل یه مقدار همگام یا یک کمی هم پایین‌تر باشن باز خوبه، که باز بدونن که بچه داره چیکار می‌کنه.
یعنی اصلا امروز ان شاءالله قرار بذارن که شروع کنن.
بله واقعا باید این کارو بکنن اگر واقعا نگران بچه‌ها، چون بعد این زحمتی رو که می‌کشن عملاً در مقابل اون زحمت، این پیشگیری اسمش، ولی در رابطه با درمان و رفتارهایی که گاهی اوقات واقعا ممکنه هک بشه تو ذهن اون فرد و دیگه قابل جبران نباشه، خب خیلی کمتره دیگه. ما میدونیم دیگه پیشگیری همیشه بهتر از این قضیه.
آقای دکتر آذین شما بفهمید.
بله، من در ادامه فرمایشات خانم دکتر میخوام همین عرض کنم که بچه‌ها ما باید بدونن که هم میتونن آسیب ببینن در فضای مجازی، هم آسیب بزنن. و واقعا مطالعاتی بوده که تا به نوجوان‌ها به نوعی قربانی این مناسبات در فضای مجازی شدن. باز همینجا تأکید میکنم که یعنی نشون میده که 80% هم این تجربه رو نداشتن. پس فکر نکنیم که بله حتما هر کسی وارد این فضا میشه با یه سری آسیب ها مواجه میشه.
درسته که نوجوانا 100% استفاده میکنن.
بله، و الان دیگه تقریبا بارها عرض کردیم که اصلا امکان پذیر نیست که بخوایم این استفاده رو محدودش بکنیم. پس اینجاست که روشن شده باشه از نظر ما رفتارهایی که چه از طرف خود فرد باید آسیب تلقی بشه و چه خود فرد نباید نسبت به دیگران اعمال بکنه، از جمله مثلا ارسالای پیام تهدیدآمیز هستش، یا اینکه فرض بفرمایید که شایعه پراکنی در مورد آدما. این چیزیه که باز مطابق اون درد دلی که من اول برنامه کردم، ما بزرگترها هم خیلی روش حساس نیستیم. اصولا هر خبری راجع به هر کسی اومد، ما بلافاصله با دو تا انگشت کپی پیست نکنیم، تو فضاهای مختلف رو به اشتراک نگذاریم. خب اینو ما بعد خودمون رعایت کنیم و بچه‌هام یاد بدیم که هر چیزی رو در مورد هر کسی نه خودت درست بکن و منتشر بکن، و نه اگر کسی دیگه این کار رو کرده تو در واقع اشاعه دهنده اون خبر باش. و ممکنه افراد برن اکانت‌های ساختگی درست بکنن با هویت آدم‌های مختلف، و خب این خودش یکی از خطراتی که تو فضای مجازی هستش. به همین خاطرم بچه‌ها خیلی نباید به قول معروف مطمئن باشن، همونطور که خانم دکترم اشاره کردن، که اون کسی که طرف مقابل من هست الان واقعا کی هستش. ما نمیتونیم مطمئن باشیم که اون فردی که الان داریم باهاش چت میکنیم، براش اطلاعاتی میفرستیم، براش عکس و تصویر میفرستیم، واقعا همون آدمیه که ادعا میکنه، در همون سن و سال با همون ویژگی‌هایی که ادعا، حتی جنسیتش هم ممکنه اون جنسیت مورد ادعا در واقع نباشه. و بالاخره اینکه هر چقدر که شما از خودتون و مسائل شخصیتون عکس و فیلم های بیشتری در این فضا منتشر بکنید، دیگه الان میدونید با این نرم افزارهایی که وجود داره میشه خیلی از در واقع تغییرات روی این فیلم و عکس ها داده بشه، و بعد به شکل یک کلیپ، به شکل یک عکسی که میتونه باعث خجالت فرد بشه و بعد در واقع پخش کردن اون تو فضای مجازی اتفاق بیفته. نکته‌ای که من میخوام به این مجموعه اضافه کنم، علاوه بر این که گفتیم ممکنه محتوای نامناسب در اختیار نوجوان ما قرار بگیره، ممکن هستش که باعث آزار او و یا آزار دیگری توسط او بشه، در معرض تبلیغات وسیع قرار گرفتنه. یعنی به هر حال یه زمانی، حالا اول شاید رسانه‌های مکتوب، از سالها پیش وارد بحث تبلیغات شدن، بعد کم کم رادیو، بعد کم کم تلویزیون، و الان خب حجم عمده ای از تبلیغات در فضای مجازی هستش. اگر ما قبلا این تفکر نقاد رو در نوجوان‌ها ایجاد نکرده باشیم که اصولاً بنا نیست تو هر چیزی رو می‌بینی تو تبلیغات باور کنی، باید بتونی، من بارها این مثال رو می‌زنم چون خیلی مثال ملموسی است، که توقع نداره آدم که یه درصدی از جامعه بره دمپایی رو بخره که ادعا میکنه من 10 سانت قد شما رو با این دمپایی بلند میکنم، و اگر این موضوع داره اتفاق میفته و این دمپایی ها فروش میره، نشون دهنده اینه که تفکر نقاد حتی در بزرگسالای ما کماکان جدی گرفته نشده.
و به قول همکاران ما در حوزه ارتباطات سواد رسانه خیلی پایینه. در واقع سواد رسانه است که اینجا به عنوان کلید واژه بر اساس همون تفکر نقادی که استاد فرمودن کمک میکنه ما بتونیم تبلیغ بی محتوا، غلط و گمراه کننده رو تشخیص بدیم. من اگه بخوام در واقع یه جمله کوتاه بگم قبل از اینکه تلفن ها رو انشالله پخش خواهیم کرد، استادم پاسخ خواهند گفت، اینه که ما مفهوم اصلی که در حوزه پیشگیری از آسیب های مجازی در تربیت جنسی نوجوانان مد نظرمون هست، اینه که حریم خصوصی خودشونو بشناسن، اونو محترم بدونن، و آن چیزی که به عنوان حریم خصوصیشون از عکس و خاطره و داستان و مشخصاتشون هست در فضای مجازی منتشر نکنن، به خاطر اینکه این فضای مجازی یک ردپاهای طولانی مدتی ازش باقی میمونه. و اگر میخوان بدونن که چرا حریم خصوصیشون محترمه، برای خصوص دیگران هم بایست محترم شمرده بشه، مد نظرشون باشه که این حق رو هم اونها دارن و هم دیگران، که اجازه بگیرن ازشون و اطلاعاتشون رو در واقع بررسی بکنن یا ازش استفاده بکنن. اما وقتی وارد این فضا شدن و اطلاعات خودشون رو منتشر کردن، حق از خودشون سلب کردن و هر کسی میتونه اطلاعات ازشون بگیره.
خانم دکتر، من یه نکته رو می‌خواستم بگم که چرا انقدر بچه‌های ما دوست دارن عکس و اطلاعات بدن؟
همون که از والدین نمیفهم اشاره کردید،
باز برمیگرده به یک زیرساختایی از این جهت که افراد وقتی خودشون رو میان توی با عکسای دیگه مقایسه میکنن، با همون ما گفتیم پست ها و هیستوریایی که گذاشته، استوریایی که گذاشته میشه، با همه اینها اعتماد به نفسشون میاد پایین. بچه‌ها عملا وقتی که اعتماد به نفسشون آسیب میبینه و مقایسه میکنن با دیگران خودشون رو، ارزش ها ضد ارزش میشه عملا، چیزی که داریم میبینیم. بعد به خاطر همین میخوان سعی کنن که خودشون رو نشون بدن، سعی میکنن همون حالتی که ما میگیم هویت یابی که بچه‌ها در دوران نوجوانی دارن، از این طریق میخوان کسب بکنن و خودشون رو بهتر، زیباتر، قدرتمندتر نشون بدن. همون خصوصیتی که عملا ما تو دوران نوجوانی به صورت سنتی و قدیمی ما باش برخورد داشتیم والدین دیگه. به هر حال ما میگیم الان با دوچار مشکلات سنتی بودیم قبلا والدین، فقط قضیه اون بحران‌های نوجوانی رو داشتن، الان ما به صورت میگیم بحران‌های مدرن در حقیقت بچه‌ها، نوجوانان مدرن داریم سر کله میزنیم، سنتی رو داریم، مدرن رو هم داریم. به خاطر نظر من اینه که دلیلی که بچه‌ها اینقدر دوست دارن خودشون رو نشون بدن واقعا همون قضیه اعتماد به نفسشونه که پدر مادرها میتونن باز هم یه قسمت دیگه که کار بکنن روی این قضیه است که اونم راهکارهای خاص خودش رو داره.
بله و همون کسب صمیمیت که قبلا هم بهش اشاره کردیم.
بله.
و این در واقع متجلی میشه در هم رنگ جماعت شدن. بنابراین الان تعداد پستای من نباید کمتر از بقیه دوستان باشه، تعداد عکسایی که از خودم میذارم نباید کمتر باشه، من باید هی محتوا تولید بکنم و خیلی وقتا این محتوای عملا همون اطلاعات شخصی است که نباید و داره وارد فضای مجازی میشه.
بله خودنمایی هایی که عملا ارزشمندی نداره واقعا.
چقدر جالب بود تاکید خانم دکتر سمیمی رو بحث خودنمایی که ناشی از فقدان اعتماد به نفس کافیه، تاکید آقای دکتر آذین روی در واقع مصرف نمایشی پیام ها. حالا تو نظریات جدید جامعه شناسی بهش میگن مصرف نمایشی، یعنی فرد میخواد عقب نمونه تو این جامعه مصرفی، از همه چی داره مصرف میکنه، ساعت و موبایل، حالا پستای اینستا، تعداد فالوورها، میخواد حجمش بره برسه به اون اندازه که منم واسه خودم سری هستم.
یعنی دقیقاً اعتماد به نفس فرد دچار خدشه شده، وگرنه با اینها که نمیشه ما اعتماد به نفس افراد رو از این طریق به صورت کاذب میخوان خودشون
در اشل فردی همینطوری خانم دکتر
دقیقاً اصیل از دست رفته.
حق با شما، مثلا در اشل فردی میبینیم خانم دکتر سلمانی که مسائلی مثل اعتماد به نفس اینها دخالت میکنه به لحاظ روانشناختی، تو اشل اجتماعی تقریبا صنعتی شده این قضیه، یعنی مصرف اینجور کالاها، تبلیغاتی که آقای دکتر اشاره کردن، مثلا تبلیغ دمپایی که قد بلند میکنه، اومده مبتنی بر اینه که فرد به زیبایی توجه خاص داره، زیبایی اندازه قد، فرم صورت باعث میشه که فرد بره به سمت این که دنبال هر نوع کالایی باشه و اینجا سواد نقاد نخواهد داشت. موافق دستاتید بشنویم تلفن ها رو؟ متشکرم.
پدر مادرها که خودشون رو نمیتونن جمع کنن، چطوری میتونن بچه‌هاشون رو درست کنن که نرن تو فضای نمیدونم مجازی هر چیز یا چت یا هر چیز دیگه، اینقدر بچه‌هاشون رو بد میارن، حتی خودشون اینقدر بد میان بیرون با بچه‌هاشون که حد و حساب نداره. و آقای دکتر اینا صحبت کنن بگن که پدر مادرها خیلی مهمن تو رفتار بچه‌ها. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خواستم ببینم نوجوانی که در زمان نوجوانی تربیت جنسی نشدن و مشکلات خود ارضایی داشتن، این مشکل رو به زمان زناشوییشون منتقل میکنن، واقعا باعث مشکل یه زندگی میشن. خواستم ببینم این چی باید این چیز طبیعی هست، یعنی ادامه داشته باشه در زمان متأهلی و راه درمانش چیه یا یه بیماری حساب میشه؟ ممنون میشم، خدا خدا.
دوستان عزیز خیلی متشکرم از تماس و ارتباطتون با برنامه خودتون مثبت تربیت. دو تا پرسش مطرح شد اساتید، من فکر میکنم که خانم دکتر سمیمی پرسش اول پاسخ میده.
بله پرسش که حالا کامنت خوبی بود، ممنون، در رابطه با همون تأکیدی که ما داریم.
بله.
که والدین واقعا در وهله اول ما باید خودمون الگوی مناسبی باشیم تا بتونیم اون ارزش ها رو به بچه ها منتقل بکنیم. ممنون، تذکر
نظر بود همینطور که میفهمید.
بله
تقریبا. بله در این حال فکر میکنم اون فرمولی که شما پیشنهاد کردید برای بزرگسالان قابل استفاده است.
بله، همین
که حریم خصوصی رو محترم.
بله ما حتی در افراد بزرگسالان والدین برایش اینقدر دارن خودشونو نشون میدن، حالا به نمایشگری های مختلف دارن میذارن. چیه قضیه؟ قضیه اینه که ما ارزش های اصیلمون اومده پایین عملا از طرق دیگه‌ای که ما باید، حالا اثبات وجود تو وجود هر کسی هست، واقعا ما نمیتونیم بگیم ما دوست داریم که دوست داشته بشیم، تایید بشیم، همه اینها، ولی به صورت صحیح و درست در جهت اهداف و ارزش های اخلاقی، نه با انواع اقسام لباس ها و فان هایی که غیر طبیعیه و همه این جور موارد.
یکی از تعابیری که یکی از این به قول خودشون شاخ های اینستا اعلام کرده بود این بود که با وجود این همه مثلا دوست آشنایی که من داشتم، رفقای مثلا 100 هزاری و میلیونی در اینستا، عملا هیچ کدوم وفاداری نداشتن که وقتی من برای مشکلی پیش اومد کنار من باشن. من میخوام برگردم به اون مفهوم اصیلی که داشتن دوست خوب بهتر از تنهایی است، اما تنها بودن بهتر از داشتن دوستان از این دسته که در واقع فقط فالوور هستن. آقای دکتر از این اون سوال دوم به نظرم نیاز توضیح بیشتر
داشت. تکمیل فرمایش خانم دکتر، اینم باز عرض کنم، ببینید این مسئولیت تربیت جنسی کودکان و نوجوانان، مخصوصا در حوزه نوجوانان، مسئولیت خیلی سنگینی است و من قبول دارم که نمیتونیم در این حد توقع داشته باشیم که همه والدین با هر در واقع نگرش و عقبه تحصیلی و اجتماعی و فرهنگی دسته. بتونن به خوبی از این عهده بر بیاد. من به نظر میاد که بالاخره سیستم آموزشی کشور، مشاورینی که در مدارس ما تربیت میکنیم، رسانه‌هایی مثل همین رادیو یا به هر حال رسانه‌هایی که کاملا میتونه مدیریت شده به این موضوع بپردازه، به هر حال اینا نقش‌هایی دارن که باید این نقش خودشون رو بازی بکنن و پدر مادرها نمیشه خیلی تنها گذاشت در این حوزه. این نکته مهمی هستش. اما در رابطه با تلفن دوم، اگر که خاطرتون باشه ما از برنامه‌های اول به این موضوع پرداختیم که در واقع لمس دستگاه جنسی از دوران شیرخوارگی شروع میشه، در دوران پیش دبستان که با توجه به اون کنجکاوی‌ها خیلی جدی ادامه داره، در دوران دبستان فکر میکردن که کاهش پیدا میکنه ولی بعدن مطالعات جدیدتر نشون داد که نه، بچه‌ها در حتی دوران دبستان هم به لحاظ جنسی خاموش نیستن و از جمله در واقع همین خودلمسی ها داره اتفاق میفته.
پیش از بلوغ.
بله پیش از بعد از بلوغ که دیگه به هر حال تغییرات هورمونی و تکانه های جدی جنسی وجود داره، خب این رفتار ممکنه خودشو به شکل خودارضایی در واقع نشون بده و نباید فکر بکنن که این موضوع حالا الزاماً با ازدواج یا مثلا فرض بفرمایید که دیگه وارد فضای بزرگسالی شدن خاتمه پیدا میکنه. خب حالا این سوالی که دغدغه در واقع مخاطب برنامه ما بود این که آیا این بیماریه، آیا این الزاماً نیاز به درمان داره؟ ببینید ما دو تا بحث رو باید جدا بکنیم، شرایطی که بیمارگونه محسوب میشه چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ در واقع روانی ویژگی‌های خاص خودشو داره. بله هر رفتاری که به شکل اجبارگونه، شاید واژه ملموس‌ترش برای مخاطبان ما وسواس‌گونه در واقع تکرار میشه، اون وقت این دیگه اختلال تلقی میشه و نیاز در واقع به درمان داره. ولی در غیر این صورت به لحاظ روانشناختی و در واقع پزشکی اختلال محسوب نمیشه. باید اینجا دو تا حوزه رو از هم جدا بکنیم. ببینید الان ما به عنوان مسلمان مصرف گوشت خوک رو مجاز نمیدونیم، در حالی که ممکنه دستگاه گوارش ما این گوشت رو مسابقه گوشت گوسفند و گوساله در واقع بتونه هضم بکنه. خب موضوعات در واقع ارزشی و اعتقادی در این حوزه یه بحث هستش.
دفعا.
اون جاهایی که خط قرمزای ما به لحاظ روانپزشکی و در واقع پزشکی هستش بحث دیگری هستش. بنابراین من ترجیح میدم که این دو تا حوزه رو ما خیلی با هم مخلوط نکنیم. اگر که این رفتار باز تکرار میکنم اجبارگونه به شکل در واقع وسواسی داره تکرار میشه و به روابط زناشویی آسیب زده، حتما بررسی بیشتر لازم است.
یکی از تعاریفی هم که خود متخصصین امتوزه وسواس های جنسی دارن که خود فرد احساس میکنه که نمیتونه کنترلش بکنه و از کنترلش خارجه.
اجبارگونه بودن همینطور هست. زیر هر رفتار وسواسی مثل شستشو، مثل چک کردن که فرد با وجودی که این کار رو انجام میده ولی احساس آرامش نمی کنه، هنوز مضطربه، هنوز نگرانی داره، این نشون میده که این تا حدی اجبارگونه هستش.
بسیار متشکرم. فکر میکنم باز هم تلفنی داشته باشیم برای پخش، یا اگر فرصت باقی مانده حدوداً یکی کنیم، دقیقه بیشتر نیستش، بله بپردازیم به یه جنبندی از بحث امروزمون و اشاره به موضوع هفته آینده. آقای دکتر آذین و خانم دکتر سلمی، خانم دکتر ابتهاش،
بله من یه چند تا جمله کوچیک داشته باشم که دیگه در حقیقت این مبحث تموم بشه توی این جلسه. پس والدین کارهایی که میتونن انجام بدن، نظارت روی خودشون در ابتدا، بعد نظارت‌هایی که روی بچه‌ها میتونن داشته باشن، دادن دانش به نوجوانانشونه و اینکه براشون توضیح بدن به صورت حالا به قول معروف خیلی واضح و عینی و شفاف صحبت بکنن خطراتی که واقعا براشون وجود داره. دیگه الان وقت تعارف رو در بایستی نیست واقعا، و اون خجالت‌هایی که والدین با بچه‌ها در رابطه با این مسئله صحبت بکنن، خودشون اول باید یاد بگیرن که چه مسئله به چه ترتیب باید بگن، اینم باز خیلی مهمه. و دانش در حقیقت و کمک دانشی که به بچه‌ها بدن که رفتار آگاهانه بهشون بده، یعنی دانش صرفاً یا آموزشی که ما بدیم فقط یه سری مسئله تئوری رو بهشون بدیم، نه، عملاً باید این مقدار کمک بشه روی اینکه مسئولیت پذیری افراد رو هم زیاد بکنه. و اینکه همراه بچه‌ها باشن بدون قطع کردن ارتباطشون، که اگر دیدن رفتاری ازشون دیدن یه موقع باز دوباره نگن نه دیگه تموم شد، دیگه این چه رفتاری بود تو انجام دادی و دیگه تمام.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر از شما نکته‌ای دارید؟
من می‌خوام فقط تاکید بکنم که ببینید خیلی از این فضاهای مجازی خودشون محدودیت‌های سنی دارن، یعنی وقتی فیسبوک و مثلا فرض بفرمایید که اینستاگرام میاد میگه زیر 13 سال توصیه نمی‌کنیم که اکانت داشته باشه، پدر مادر همینجا میتونن این سرنخ رو بگیرن که خیلی خب پس میتونم من یه اکانت داشته باشم در این فضا و حالا کودک من از اکانت من در این حوزه استفاده بکنه، دلش میخواد نقاشیشو به اشتراک بذاره، دلش میخواد در واقع یه نوآوری داشته باشه و در این حال هم محروم نشده از اون فضا و هم با نظارت بزرگتر و در اکانت خود مادر داره با این فضا کار میکنه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر آذین، خانم دکتر سلمانی. تلفن هایی که نرسیدین پخش بکنیم هفته آینده. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
برای قهرمان شدن نیازی نیست روی سکو بریم.
سوالی کردید که راجع به حس فردی که نمیتونی ببینیش.
من الان پدرم بستریه تو بیمارستان. و این سوالی هم که شما پرسیدید تقریبا دارم باش دست و پنجه نرم می‌کنم.
کسایی که می‌رفتن تو جبهه وای می‌ستادن تو خط اول می‌جنگیدن، اینا هم همون کسایی هستند که الان هم تو خط اول دارن مبارزه میکنن. اینا قهرمانان زمانن.
واقعا از صمیم قلب دست و پاشون رو میبوسم.
خدا قوت.
فهمیدیم که برای قهرمان شدن لازم نیست رو سکو بریم، همون ماسکی که خط میندازه رو صورتت نشان قهرمانی شد.
مردم قدران و مهربون میهنم به ما در واقع لقب سربازان میهن رو دادن و این خیلی باعث دلگرمی ماست. اصلا واقعا خستگی رو اصلا ما به در میکنم.
قهرمونا واسه مردم آیه آیه افتخارن توی کشور آموزه.
قارچ سیاه یه نوع کرونا نیست و از قدیم بوده. علت قارچ سیاه یه نوع کفک توی خاکه که باعث آلودگی روی برگ گیاها میشه و افراد با تنفس های این قارچا بهش مبتلا میشن. بدن در حالت عادی میتونه آلودگی قارچی رو دفع کنه و اصلا به مرحله عفونت نمیرسه، اما افرادی که ایمنی به شدت ضعیف یا دیابت حاد دارن ممکنه این بیماری رو بگیرن. قارچ سیاه واگیر نداره، ولی چون توی کرونا سیستم ایمنی بدن دچار اختلال میشه و دکترها مجبورن توی فاز حاد داروهای ضد التهاب تجویز کنن، قدرت دفاعی بدن کم و یه فضای مناسب برای رشد قارچ فراهم میشه. نتیجه قارچ سیاه تبدیل میشه به یکی از عوارض نادر کرونا که از اولم بوده و ربطی به جهش هندی نداره. برای پیشگیری از عفونت‌های قارچی مثل قارچ سیاه به هیچ وجه نباید سر خود داروهای ضد التهاب مثل دگزامتازون و داروهای کورتوندار مصرف کرد. و اگه کسی هم کرونا گرفت نباید بدون تجویز پزشک خصوصا تو روزهای اول بیماری دگزا بزنه. در ضمن اگه دستگاه رطوبت ساز یا اکسیژن ساز خونگی دارین حتما مخزن آبش رو با آب تصفیه شده بشورید.
تلفن همراه شما رادیو شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
ساعت 10 اینجا تهران است. شبکه رادیویی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.